صفحه 420. او کسی را نکشته است. من این گوش کشته بدبخت را کشتم. دکتر یهودی پس از بیان این سخنان خود را به زیر چوبه دار رسانید و گفت: تناب دار را به گردن من ببندید و مرا از عذاب وجدان آسوده سازید. داروغه ناچار شد برای تعیین تکلیف و رعایت عدالت پزشک یهودی را نزد قاضی ببرد. پزشک یهودی به قاضی گفت: مسئول کشته شدن این گوش پشت من هستم، زیرا شب گذشته که من در خانه بودم خدمتکارم به من خبر داد که یک زن و مرد بیماری را به خانه من آوردند که به شدت بیمار است و تقاضا کردند که من از بیمار آنها دیدن کنم و دستورات پزشکی بدهم. ضمناً یک سکه طلا هم به عنوان حق و زحمه به من پرداخت کردند. در این فاصله که خدمتکار من مشغول رساندن پیغام آنها به من بود، آن زن و مرد بیمار خود را به داخل خانه آورده و او را تا سر پلکان می رسانند و همانجا می گذارند. وقتی من در تاریکی با عجله به سر پلکان رسیدم و می خواستم بیمار را ببینم که ناگهان با بیمار برخورد کردم و در نتیجه بیمار به انتهای پلکان افتاد. وقتی خدمتکار چراغ آورد متوجه شدم که بیمار مرده است و او را شناختم که از مسلمانان است و گوش پشت هم هست. بسیار ناراحت شدم و من و همسرم جنازه را به پشت بام بردیم و از دهانه هواکش همسایه خودمان که او هم مسلمان است به کمک تناب جنازه را پایین فرستادیم و او را به حالت ایستاده قرار دادیم. مباشر همون همسایه مسلمان ما به خانه می آید و گوشپشت را داخل انبار خانه می بیند و همونطور که قبلا شرح داده شد رفتار می کند و جنازه را در کنار دکانی قرار می دهد. بنابراین من گوشپشت را کشتم. داروغه که سخنان پزشک یهودی را می شنود یقین حاصل می کند که مباشر بیگناه است و تناب دار را به گردن پزشک یهودی می اندازد. اما در لحظه حساس خیاط فریاد کنان خود را به پای چوبه دار می رساند و به نحوی که قبلا بیان کردم واقعه را برای نماینده داروغه توضیح می دهد و خود را گناهکار معرفی می نماید. قاضی و سایر کسانی که در محل بودند اظهارات هر کدام از اشخاصی را که می‌کوشید دیگری را بیگناه و خود را گناهکار معرفی کند شنیده بودند. از حیرت و شگفتی همه در بهت فرو می‌رفتند. آنگاه قاضی دستور داد خیاط را که آخرین نفر به شمار می‌رود و فوت گوشپشت هم در خانه او اتفاق افتاده بود تسلیم چوبه دار کنند. سپس دستور داد که این واقعه بی سابقه را با طلا به ثبت برسانند تا همواره باقی بماند. بعد از آن که تناب دار را به گردن خیاط انداختند، در این موقع سلطان دستور داد تا دلقک مخصوص خود را که همان گوشپشت بوده و سلطان از مرگ او بی خبر بود به حضورش بیاورند. در این هنگام یکی از افسران حاضر به عرض سلطان می رسانند که گوشپشت دلقک مخصوص سلطان شب گذشته شراب بسیاری می نوشد و برخلاف روش همیشگی خود از قصر به شهر می رود تا تفریح و گردشی کند و امروز صبح جنازه او را در خیابان پیدا می کنند. بعد از این سخن سلطان دستور می دهد خیاط، پزشک یهودی، مباشر و بازرگان عیسوی را نزد او آورند. آنگاه همه را مخاطب قرار می دهد و می پرسد: شما سرگذشتی شنیدنی تر از سرگذشت دلقک مخصوص من شنیده اید؟ آنگاه بازرگان عیسوی می گوید: ای سلطان بزرگوار، من داستانی می دانم که بناتب شنیدنی تر از سرگذشت دلقک مخصوص شماست و با اجازه شما آن را بیان می کنم. داستان از این قرار است. حضرت سلطان، قبل از بیان این سرگذشت باید بگویم من از اهالی این شهر نیستم و در شهر قاهره در مصر به دنیا آمدم و مصری تبار می باشم و دین مسیح را تدریس می کنم. پدر من یکی از دلالان بزرگ معاملات بازرگانی بود و املاک و دارایی بسیار داشت و هنگامی که از دنیا رفت دارایی بسیاری برای من به ارث باقی گذاشت. من هم پس از مرگ پدر همون پیشه او را دنبال کردم و به کار دلالی کالاهای بازرگانی پرداختم. روزی در مرکز داد و ستد غلات و گندم در شهر قاهره ایستاده بودم. جوان آراسته‌ای که بسیار خوش‌پوش بود و روی اسبی نشسته بود به سوی من آمد و از جیب خود دستمالی بیرون آورد و گفت: این نمونه غلاتی است که می‌خواهم در این بازار به فروش برسانم. می‌توانی مشتری خوبی برای آن معرفی کنی؟
من نمونه را نگاه کردم و گفتم هر 12 من آن 100 درهم نقره ارزش دارد و به این قیمت آن را خواهم فروخت. او هم گفت بسیار خوب، موافقم. همین که مشتری پیدا کردی می توانی به خانه من واقع در دروازه پیروزی، محلی که به صورت خانه روستایی است و با سایر خانه ها فاصله دارد، مراجعه کنی. من هم پس از چند روز خریداری پیدا کردم و حاضر شد هر 12 من غله را به قیمت 110 درهم نقره خریداری کند. در واقع 10 درهم بابت حق دلالی من و مال من می شد. بعد از به دست آوردن مشتری فوراً به خانه آن جوان رفتم. وی مرا به انبار غله خود برد و حساب کردم که او برابر 1800 من غله در انبار خود دارد. جوان گفت وقتی غله ها رو فروختی بهای آنها را نزد خود نگه دار و 180 درهم خودت را هم بردار. من فعلا نیازی به بهای قلاد ندارم. میدانم تو آدم امینی هستی و هر وقت لازم دانستم برای گرفتن پول به سراغ تو خواهم آمد. من هم پاسخ دادم هر موقعی که بیایید پول شما حاضر است و به شما خواهم داد. یک ماه از این قضیه گذشت. پس از آن روزی در دکان خود نشسته بودم که جوان سوار بر اسب نزد من آمد و 4500 درهم از من پول خواست. گفتم پول حاضر است. شما لحظه ای از اسب پایین بیایید و با نوشیدن شربت گلوی خود را تازه کنید و من هم سکه های نقره را به شما می دهم. او گفت فرصت ندارم و برای انجام کاری در همین نزدیکی ها باید بروم. ولی در آینده خواهم آمد و پول را از شما می گیرم. و پس از گفتن این سخن به راه افتاد و رفت. اما یک ماه بعد از آن تاریخ دوباره نزد من آمد. در این فاصله پول در نزد من بود و فهمیدم که تاجر جوان به من اطمینان کامل دارد. با وجودی که او مرا نمی شناخت، حاضر شده بود آن همه پول در نزد من بماند و شاید اگر شخص دیگری غیر از او بود چنین اطمینانی به من نمی کرد و پول خود را هرچه زودتر پس می گرفت. مرد جوان باز هم در دفعه دوم پول را نگرفت و فقط نزد من آمد و پس از سلام و تعارفات از من خداحافظی کرد و رفت تا آنکه یک ماه بعد نزد من آمد. هر بار لباس‌های او زیباتر از دفعه قبل بود. جلو رفتم و خواهش کردم تا از اسب پیاده شود و لقمه غذایی با من بخورد و مرا خوشحال سازد. او گفت من برای پول نیامده‌ام و با لحن بسیار دلپذیر و با وقاری گفت خواستم شما را ببینم و من نگران پول خود نیستم، زیرا اطمینان دارم شما شخص قابل اعتمادی هستید و پول خود را در نزد شخص شریفی گذاشته‌ام. از این گذشته در حال حاضر به این پول نیازی ندارم. هر موقع که پولهای موجودم تمام شد حتما سراغ شما خواهم آمد که آن را پس بگیرم. آنگاه جوان با من خداحافظی کرد و رفت، ولی گفت اواخر هفته آینده به دیدن من خواهد آمد. بعد از رفتن جوان با خود گفتم معلومم نیست که او درست در اواخر هفته آینده بیاید. ممکن است مدتها بگذرد و او نیاید، پس بهتر است فعلا از این پول استفاده کنم. یک سال از آخرین دیدار جوان با من می‌گذشت و هنوز خبری از او نداشتم، تا آنکه پس از این مدت دراز روزی او را دیدم که با لباسی بسیار برازنده بر اسب خود سوار است و زیباتر از همیشه با سیمای دلپذیر خود اسب را به سوی من آورد. اما چهره او گرفته و درهم بود. به نظر می آید که درباره مطلبی به فکر فرو رفته است. به او گفتم پیاده شو و ساعتی را با هم گفتگو کنیم و غذایی بخوریم. این بار گفت بسیار خوب، ولی به شرط آنکه نخواهی از من پذیرایی کنی. گفتم شرط تو را قبول کردم. جوان از اسب پیاده شد و با من به دکانم آمد و نشست. من هم غذایی آوردم و به اتفاق مشغول خوردن شدیم. در این هنگام متوجه شدم که با دست چپ خود غذا بر می دارد و بر دهان می گذارد. بسیار تعجب کردم و با خود گفتم آیا این جوان عمدن با دست چپ غذا بر می دارد که مرا خفیف کند و نوعی بی‌حرمتی نشان دهد؟ بعد بیشتر فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دلیلی ندارد چنین قصدی درباره من داشته باشد، زیرا او همیشه با ادب و رفتاری محترمانه با من برخورد کرده و امروز هم در کمال احترام با من رفتار کرده است. بعد از آنکه غذا خوردن ما به پایان رسید، برای بعد از غذا شیرینی لطیف و مخصوصی را آوردم و به او تعارف کردم. باز هم با دست چپ خود آن را برداشت و بر دهان گذاشت. سرانجام با ادب و احترام به او گفتم: میخواستم از شما بپرسم چرا با دست چپ خود غذا میخورید؟ از پرسش خود معذرت میخواهم و مرا خواهید بخشید. آن وقت جوان آهی کشید و آستین راست خود را بالا زد و متوجه شدم که دست راست او را قطع کرده اند. سپس جوان گفت: حتما شما تعجب میکردید که چرا تا به حال همش دست چپ خود را به کار میبردم، ولی حالا ملاحظه میکنید که جز این چاره ای نداشتم. از او پرسیدم چه پیش آمدی سبب شد که دست راست خود را از دست بدهید. در این لحظه با شنیدن این سخن به گریه افتاد و گفت: برای آگاهی از این موضوع لازم است سرگذشت خود را تعریف کنم. و چنین گفت: من از اهالی شهر بغدادم و فرزند یکی از بزرگان و ثروتمندان این شهر بودم که از لحاظ ثروت و نیکنامی و شخصیت شهرت فراوانی داشت. من در دوران نوجوانی با افرادی روبرو شدم که بسیاری از کشورها را دیده بودند و از دیدنی‌های شهر قاهره برایم تعریف‌ها کرده بودند و همیشه دلم می‌خواست که سفری به آن شهر بروم و از دیدنی‌های حیرت انگیز آنجا دیدن کنم. اما پدرم با مسافرت من به خارج مخالف بود. بعد از فوت پدرم ثروت بسیاری به من رسید و من هم آرزوی دیرینه‌ام را عملی کردم، بدین معنی که بهترین اجناس و کالاهای بغداد را تهیه کرده و برای داد و ستد با خود به قاهره بردم. بعد از آن که با کاروانی به قاهره وارد شدم، در کاروانسرایی رفتم و محلی را برای کالا و محلی هم برای سکونت خود اجاره کردم. البته پول فراوانی در این سفر به همراه داشتم. کالاهایی را که بر روی دوش شتر آورده بودم، همه را در انباری که کرایه کرده بودم جای دادم. خدمتکارانی هم با خود آورده بودم که از من پذیرایی می کردند. تهیه غذا و نظافت و رسیدگی به امور روزانه با آنها بود. بعد از استراحت و رفع خستگی سفر به بازدید آثار تاریخی و بناهای مشهور پرداختم. در یکی از روزها چندین بسته بزرگ از کالاهای گرانبها و کمیابی را که با خود آورده بودم از سایر کالاها جدا کرد و توسط غلامان خود به بازار کالاهای گرانبها حمل کردم. در آن بازار بسیاری از دلالهای داد و ستد بازرگانی و واسطه ها که از ورود من به آنجا آگاه شده بودند دورم جمع شدند و نمونه هایی از پارچه های گرانبها و سایر کالاها را از من گرفتند تا برای آنها مشتریانی فراهم کنند و حق و زحمه خود را از من دریافت نمایند. اما پس از مدتی که در گوشه و کنار به فعالیت پرداختند، سرانجام نزد من آمدند و گفتند مشتری پیدا نکردیم. من تعجب کردم و پرسیدم بهترین راه برای به دست آوردن مشتری جهت این کالاها کدام است؟ آن وقت واسطه ها و دلال ها گفتند اگر می خواهی در فروختن کالاهای خود زیانی متوجه تو نشود، بهتر است کالاهای خود را بین چندین واسطه سرشکن کنی و به هر کدام مقدار معینی از آن را بسپاری تا آنها مستقیما با خریداران روبرو شده و آن را به فروش رسانند و تو هفته ای دوبار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برای دریافت پول خود به آنها مراجعه کنی. با این ترتیب هم کالاهای خود را به قیمت خوب به فروش می‌رسانی و هم آنکه فرصت کافی برای گشت و گذار در اطراف رودخانه نیل و بازدید اماکن عمومی و سرگرمی‌های گوناگون مصر برایت فراهم خواهد شد. من هم به همین ترتیب که پیشنهاد شده بود رفتار کردم و کالاهای خود را به مرکز معاملات کالاهای گرانبها منتقل کردم و در بین واسطه‌های معتبر و خوشنام تقسیم نمودم و آنها هم در حضور چند نفر شاهد به من رسید دادند و من هم قبول کردم تا بعد از یک ماه از آن تاریخ برای دریافت بهای آنها از محل فروش به واسطه ها مراجعه کنم. کارها که به این ترتیب آماده و مرتب شد خیالم آسوده گردید. آن وقت به سایر امور پرداختم و رفته رفته دوستان بسیاری اطراف مرا گرفتند که شاید همنشینی با آنان در سن و سال من برایم زیاد پسندیده نبود. پس از سپری شدن اولین ماه، من به همراه مأمور دولتی به منظور بازدید ارقام فروش و اطمینان بر درستی ارقامی که در دفترهای فروش واسطه ها دیده می شد به آنجا رفتم و در این حال ماموری هم که آشنا به امور پولی بود با خود بردم تا معلوم شود پولهای خریداران پولهای معتبر و قانونی است و کار بدون ایراد انجام گردیده است. از آن پس هفته دو روز به مرکز معاملات می رفتیم و پول فراوانی به دستم می آمد که به خانه خود که در همون کاروانسرا بود می بردم و در صندوقی نگهداری می کردم. به غیر از روزهایی که برای جمع‌آوری فروش کالاها به بازار می رفتم، سایر روزهای هفته هنگام صبح به دیدن بعضی از بازرگانان و سایر افراد می رفتم و گاهی هم در همان مرکز تجارتی به گردش و تماشای داد و ستد بازرگانان می پرداختم. در یکی از روزها که در دکان بدرالدین یکی از بازرگانانی که پارچه هایم برای فروش نزد او بود نشسته بودم، ملاحظه کردم که بانوی جوان برازنده‌ای که نقابی بر چهره داشت ولی با ناز و وقار خاصی راه می رفت و کنیزکی هم به همراه داشت وارد دکان بازرگان شد و چون کبک خرامان به سوی من آمد و در کنارم نشست. این بانو و کنیزک همراه او لباس بسیار زیبا و تمیزی پوشیده بودند و عطر خوشبویی از آن بانو به مشام می رسید. ظاهر بسیار آراسته‌اش همراه با لطف و زیبایی حرکات او که از زیر چادرش نمایان بود نظر هر بیننده را به خود جلب می کرد. من بسیار میل داشتم که درباره این بانوی با وقار و با شخصیت اطلاعات بیشتری به دست آورم. آنگاه بانوی جوان با صدای بسیار دلنشینی به بازرگانان گفت: پارچه ابریشمی می خواهد که زمینه آن با تارهای طلا بافته شده و گلهای زیبا روی آن کار شده باشد. بازرگان پارچه های مختلفی به بانوی جوان نشان داد تا سرانجام پارچه دلخواه خود را یافت و قیمتش را پرسید. من آرزویم این بود که این بانو متوجه من و علاقه من نسبت به خود می شد و در حالی که تمام حواسم متوجه او بود، ناگهان نقاب خود را یک لحظه بالا زد و چشمان سیاه زیبایش را دیدم. در همان لحظه چشمان گیرا و آهویی او مرا افسون کرد و در یک نگاه گرفتار عشق او شدم. بانوی زیبا قیمت پارچه را از بدرالدین پرسید و او هم پاسخ داد 1100 درهم نقره. با شنیدن مبلغ بهای پارچه بانو پاسخ داد: قبول دارم ولی پول به این مقدار همراه ندارم. اگر موافق باشید پارچه را بردارم و فردا صبح پول آن را برایتان بیاورم. بدرالدین بازرگان پاسخ داد: ای بانوی بزرگوار، من شما را قبول دارم و سال هاست که مشتری من هستید و اگر این پارچه متعلق به خودم بود تقدیم می کردم، ولی این پارچه متعلق به آن جوانی است که در آنجا نشسته است. خانم با شنیدن این سخن برآشفته گردید، پارچه را به سوی پرتاب کرد و گفت: شما بازرگانان شرم و حیا ندارید، همه تان مثل هم هستید و احترام و آبروی اشخاص را رعایت نمی کنید. بانوی جوان این سخنان را گفت و با حالتی برافروخته از دکان خارج شد. وقتی من دیدم بانوی جوان با این حالت از دکان خارج شد، بسیار ناراحت شدم و گفتم: ای بانوی عزیز، به خاطر من برگردید و بر من منت گذارید و این پارچه را بردارید. آنگاه بانوی جوان درخواست مرا پذیرفت، در حالی که می گفت: فقط به خاطر شما و احترام درخواست شما به دکان برمی گردم. به بدرالدین بازرگان گفتم: معادل 1100 درهم نقره از جمع حساب من کسب کن و پارچه را به این بانوی بزرگوار تسلیم کن. او هم بدون معطلی همین کار را کرد. در این موقع به آن بانو گفتم: شما پارچه را با خود به خانه ببرید و بهای آن را فردا صبح در همین جا بپردازید و یا چنانچه موافق باشید این پارچه را به عنوان پیشکشی از من بپذیرید. بانوی جوان پاسخ داد: من نمی‌خواهم زحمتی برای شما پیش آورم. از بزرگواری آقای شما متشکرم. نمی‌دانم چگونه سپاسگزاری کنم. خداوند عمر دراز و با احترام به شما دهد و همیشه پیروز و تندرست باشید. رفتار محبت‌آمیزتان سخت مرا شرمنده ساخته است. سخنان بانو مرا به محبت او امیدوار ساخت و در پاسخ او گفتم: من در برابر شما انتظار هیچ پاداش و یا تشکری را ندارم. فقط زیارت روی شما بهترین نعمت‌ها برای من به شمار می‌آید. هنوز سخنانم تمام نشده بود که بانو به من نزدیکتر شد و نقاب خود را کاملا بالا زد. صورت زیبای او را که دیدم از خود بی خود شدم، زیرا زیبایی خیره کننده و چشمان قشنگ و درشتش و مژه های برگشته و بلند او که چون خنجری در دلم می نشست به کلی مرا دگرگون کرد. من آنچنان تحت تاثیر زیبایی او قرار گرفته بودم که حقیقتا خودم و دنیا را فراموش کردم. زیبایی فوق‌العاده این بانوی جوان را نمی توانم تشریح کنم. آرزو داشتم که تا پایان دنیا همچنان او را نگاه کنم و لذت ببرم، زیرا هرگز از دیدن او سیر نمی شدم. اما فکر کردم ممکن است دیگران متوجه نگاه عمیق من به این بانو شوند و به عشق آتشینم پی ببرند. این فرشته زیبای زمینی ناگهان نگاه خود را از من برگرفت و نقاب را پایین آورد و چهره زیبای خود را چون خورشید تابان در زیر ابر تاریک نقاب پنهان کرد و پاشه دلخواهش را برداشت و سبکبار از دکان خارج شد و مرا در دنیای تازه‌ای پرواز داد. چند لحظه گیج و بهت‌زده بودم. فکرم درست در اختیارم نبود. آنگاه از بدرالدین بازرگان پرسیدم آیا تو این بانو را می شناسی؟ بدرالدین پاسخ داد آری. این بانو دختر یکی از امیران این شهر است که پس از فوت پدر ثروت و دارایی فراوانی به او رسیده است. من از نزد بدرالدین به خانه برگشتم و نتوانستم غذایی بخورم و تمام شب را در فکر این بانوی زیبا و خوشبیان و طناز بودم و از خود می پرسیدم مگر ممکن است که خداوند عالم همه چیزهای خوب را به یک نفر ارزانی دارد؟ آن شب درازترین شب‌های زندگی من بود. همین که صبح شد از بستر بیرون آمدم، شستشویی کردم و آماده رفتن شدم تا شاید کسی که آرام و قرارم را از من رو بوده بود یک بار دیگر ببینم و محبت بیشتر او را به خود جلب کنم. لباس‌های بهتری از لباس‌های روز قبل پوشیدم و خود را آراستم. تازه وارد دکان بدرالدین بازرگان شده بودم که دیدم بانوی جوان با لباس بسیار برازنده و گرانبهایی وارد دکان شد و کنیزک دیروزی هم به دنبال او آمد. بدون آنکه توجهی به بدرالدین کند به سوی من آمد و اظهار داشت ای مرد بزرگوار، من اینجا آمدم که بهای پارچه را بپردازم و از محبت دیروز شما تشکر کنم. شما بدون آنکه مرا بشناسید به من اعتماد کردید. من چنین رفتار سخاوتمندانه ای را هرگز فراموش نخواهم کرد. در پاسخ بانوی جوان گفتم من هیچ عجله در مورد پول نداشتم و از کار خود خوشنودم و فکر نمی کردم شما با این سرعت به اینجا بیایید. من از شما شرمنده ام که سبب ناراحتیتان شدم. بانوی جوان پاسخ داد در برابر محبت نباید تأخیر و بدعهدی کرد. با بیان این سخنان پولها را در دست من گذاشت و در کنارم نشست. من که فرصتی برای گفتگو به دست آورده بودم حد اکثر استفاده را از آن کردم و صریحا عشق خود را به او اظهار کردم، اما او ناگهان برخاست و بدون آنکه سخنی گوید از دکان بیرون رفت، مثل آنکه از صحبت‌های من خوشش نیامده بود. من هم با چشم او را دنبال کردم و با اجازه بدرالدین از دکان بیرون آمدم و بی هدف در میان بازار به راه افتادم. همینطور که در افکار خود غوطه‌ور بودم حس کردم کسی دست مرا از پشت گرفت. به عقب نگاه کردم، دیدم کنیزک آن بانوست و میگوید بانوی من با شما کاری دارد و اگر میتوانید میخواهد شما را ببیند و چند کلمه با شما صحبت کند. چنانچه مایل باشید من شما را نزد او راه نمایی کنم. من به دنبال کنیزک راه افتادم و او مرا به دکان صرافی راه نمایی کرد. من با اشاره بانوی جوان کنارش نشستم. آنگاه چنین گفت از اینکه ناگهان و بدون پاسخگویی به شما از دکان بازرگان خارج شدم مرا میبخشید، زیرا میخواستم به اظهار عشق شما پاسخ مثبت دهم ولی میترسیدم که بازرگان متوجه شود. از اینکه فهمیدم شما مرا دوست دارید بسیار خوشحالم و خود را خوشبخت حس میکنم که مردی به بزرگواری و شایستگی شما نسبت به من عشق میورزد. من نمیدانم که نگاه اول من در شما چه تأثیری گذاشته است، ولی همینقدر می دانم که من از همان لحظه نخست به شما علاقه‌مند شدم و در من احساس مخصوصی پدید آمد که فکر مرا به خود مشغول داشته است. از دیروز فقط به سخنان پرمهر شما فکر می کنم و دیگر هیچ چیز برای مهم نیست و بهترین دلیل عشق من همین است که امروز صبح اول وقت برای دیدارتان به دکان این بازرگان آمدم. من که از سخنان این بانوی زیبا غرق در شادی و خوشنودی بودم و از عشق او نسبت به خودم خود را روی ابرها حس می کردم به او گفتم این لحظه زیباترین لحظه زندگی من است که این سخنان دلپذیر و آرام بخش را از زبان شما می شنوم. هیچ عشقی برای من بالاتر از عشق به شما نیست. از همان لحظه که چشمانم به جمال زیبای شما افتاد و چشمهای افسونگر شما مرا افسون کرد، بدون کمترین مقاومتی با تمام وجود خود را تسلیم عشق شما کردم. در این لحظه بانوی زیبا سخنانم را برید و گفت خوشحالم که چنین احساسی نسبت به من دارید، ولی نباید وقت عزیزمان را در اینجا بیهوده بگذرانیم. پیشنهاد می‌کنم به خانه من بیایید و یا اگر برای شما بهتر است من به خانه شما بیایم. پاسخ دادم ای بانوی عزیز، من در اینجا بیگانه ام و در کاروانسرایی محلی را کرایه کرده ام و شأن شما نیست که به چنین مکانی بیایید. بهتر است که نشانی دهید تا من به دیدارتان بیایم. بانوی جوان با من موافقت کرد و گفت خانه من در خیابانی است که فداکاری نام دارد و شما روز جمعه بعد از نماز ظهر به خانه من بیایید و سراغ خانه ابوالشامین را بگیرید. پدر من امیری است که رئیس کلیه امرا بوده است و او را همه می‌شناسند و از هر که بپرسید شما را راهنمایی خواهند کرد. در روز جمعه در وقت مناسب خود را آماده کردم و بهترین لباس‌هایم را پوشیدم و 50 سکه طلا در جیب گذاشتم و اسبی کرایه کردم و با راهنمایی صاحب اسب به راه افتادم تا به خیابان فداکاری رسیدم. در آنجا صاحب اسب خانه مورد نظر را پیدا کرد و به من نشان داد. من هم انعام خوبی به او دادم و از او خواستم که فردا صبح برای بازگرداندن من به همان نقطه بیاید. من چکش در را کوبیدم، در باز شد و دو کنیزک نوجوان که پوستشان به سفیدی گل یاس بود و لباسهای پاکیزه و زیبایی پوشیده بودند در را گشودند و از دیدن من خوشحال شدند و خوش آمد گفتند. سپس اظهار داشتند بانوی ما با بی‌صبری در انتظار شماست و 2 روز است که فقط درباره شما صحبت می کند. من از آنجا وارد حیاتی شدم و بنای باشکوهی دیدم که در بالای 7 پله قرار گرفته بود. این بنای زیبا در وسط باغ بزرگی واقع شده بود. درختان بسیاری باغ را زینت داده بودند و علاوه بر آن انواع درختان میوه بر زیبایی منظره باغ می افزود و پرندگان خوش‌آوا نغمه‌های شورانگیز سر داده بودند و در محوطه نسبتاً وسیعی تپه بزرگی پوشیده از انواع گل‌های رنگارنگ و خوشبو دیده می‌شد که در کنار آن از نقطه بسیار بلندی آب به پایین در حوض بزرگی می‌ریخت و زمزمه یک نواخت آب آهنگ دلپذیری پدید آورده بود و در این حال 4 مجسمه فرشته با روکشی از طلا در 4 گوشه این حوض بزرگ بر روی 4 اژدها نشسته بودند که از دهان آنها آب شفاف و زلالی با شدت به بیرون می جهید. من با دیدن این باغ با صفا و هوای خنک و مطبوع آن احساس می کردم که به پیروزی بزرگی دست یافتم و بوی گلهای خوشبو همراه با آن صحنه زیبا حالت خوشی به من داده بود. دو کنیزک نوجوان زیبا با مهربانی و ملایمت مرا به تالار پذیرایی راهنمایی کردند که اشیاء بسیار گرانبها و کمیابی آن را آرایش داده بودند. هر چیز با نظم مخصوصی در جای خود قرار گرفته بود. یکی از آن دو نزد بانوی خانه رفت تا ورود مرا اطلاع دهد و دیگری نزد من ایستاده بود و تزئینات داخلی تالار را به من نشان می‌داد. در همین لحظه بانوی زیبای بغدادی در میان تالار نمایان شد که در نهایت زیبایی و آراستگی به سوی من آمد. چند رشته مروارید اصل برگردن داشت و گوشواره‌ها و دستبندهای الماس با درخشندگی خود چشم مرا خیره می کرد، ولی برق چشمان زیبایش درخشش بیشتری از آنها داشت که قلب مرا روشن می کرد. بعد از انجام تعارفات در کنار هم نشستیم و به گفتگو پرداختیم و هر دو از یکدیگر پذیرایی می کردیم. بزمی رنگین آراسته شد. نغمه ساز یکی از کنیزکان همراه با آوای خوش کنیزک دیگر شوری در فضا پرپا کرده بود. بانوی زیبای بغدادی هم با آوای شیرین ترانه دلنشینی آغاز کرد که تار و پود وجودم را به لرزه درآورد. در این حالت خوش و بیخبری شب را به صبح رساندیم. صبح که از خواب برخاستم کیسه زر را که 50 سکه در آن بود زیر بالش گذاشتم. بانوی زیبا از من پرسید کی دوباره نزد من خواهی آمد؟ به او پاسخ دادم قول می دهم که همین امشب به دیدارت بیایم. از شنیدن سخنم بسیار شاد شد و مرا تا در خروجی همراهی و خداحافظی کرد. از خانه که خارج شدم درست در همون محل دیروزی همون مردی را دیدم که با او قرار گذاشته بودم. در ساعت معین برایم اسب آورده بود. من هم سوار اسب شدم و مستقیما به خانه خود